رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند، طاهری ظفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و شب شما بخیر باشد شنونده های ارجمند. سفرگل عالمی هستم و همراه با طاهر در خدمت شما قرار دارم.
امروز پنجشنبه 24 ژانویه سال 2008 میلادی است و اخباری تازه امروز را از همکارم خیرمان بخوازاده میشنویم.
تشکر همکاران. شنونده عزیز، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت زمینه های حقوقی را در اختیار دارد تا که نخست وزیر پیشین میخائیل کاسیانوف را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد مستقل راه ندهد. خبرگزاری ترتاس به قول منشی، به نقل قول از منشی این کمیسیون نیکلای کونکین نوشت، شمار امضاهای واقعی که به پشتیبانی کاسیانوف داده شده است از 2 میلیون عدد کمتر است و این چیز سبب می شود که نامزدی وی به انتخابات پرزیدنتی راه داده نشود. خودی کاسیانوف که با یک سفر در بروسل به سر می برد، اظهارات کمیسیون انتخابات را رد کرد و گفت:
ما تاکید می کنیم که این از تبلیغات بیش نیست که گویا امضاها واقعی نیستند. تنها 200 امضا از 600 هزار امضاهای تحقیق شده زیر سوال برده شد. تنها 200 تاش.
همه نامزدهای مستقل که خواهان شرکت در انتخابات روز 2 مارس هستند باید دستکم 2 میلیون امضای طرفدارانشان را برای دریافت حق شرکت در انتخابات پیشنهاد کنند. رد ثبت نام کاسیانوف موقع دمیتری مدودف معاون نخست وزیر روسیه را تقویت میبخشد که از نامزدی وی در انتخابات رئیس جمهوری پوتین پشتیبانی کرده است. پلیس بریتانیا گفت که در چهارچوب عملیات ضد قاچاقبران کودک 11 طفل رومینی را به زندان انداختند. در یک گزارش اسکاتلند یارد گفته میشود که در جریان یک عملیات در غرب لندن 25 شهروند رومینیا بازداشت شدند. در عملیات مذکور افسران رومینی هم شرکت کردند. پلیس بریتانیا گفت که گروه های متشکل جنایی اطفال خردسال را آموزش می دهند که با راه کیسابوری در خیابان و متروهای لندن مبلغ به دست آورند. امروز در پی یک رید پلیس در 10 منزل ساکنان جنوب و شرقی غازیانتپ ترکیه درگیری صورت گرفت که در نتیجه آن یک افسر پلیس و 4 گمانبر القاعده به هلاکت رسیدند. پلیس گفت که حدوداً 20 نفر را بازداشت کرده، مقدار زیادی سلاح و سندها را مصادره نمود که به القاعده ارتباط داشته است. والی محلی گفت که مقامات باور دارند جنگیان مذکور به حمله های بزرگ آمادگی می دیدند. امروز ایران از روسیه بخشی 6 سوخت هسته‌ای را برای کارخانه نخستین اتمی خود دریافت کرد. همکنون 2 نوبت دیگر میماند که کلیه مواد سوختی ضروری از روسیه وارد ایران شود. این در حالی است که دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که برای جاری کنی تحریم‌های نو بالای ایران با موافقه رسیدند. تا حال ایران از 82 تن سوخت پیشبینی شده 66 تن را دریافت کرده است. غرب هراس دارد که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک کند. امروز رئیس پلیس شهر شمالی موصول در عراق ضمن آشنایی با محل ترکیش دیروزه کشته شد. یک مرد طلب در نزد رئیس پلیس در حال منفجر کرد که در پی بمباران دیروزه در موصول دست کم 34 نفر کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. امروز در پی انفجار دست کم یک افسر پلیس کشته و یک پلیس دیگر و سرباز آمریکایی مجروح شدند. گروهی کشورهای صادرکننده گاز که در صدر آن ایران و روسیه قرار دارند، در سمت تأسیس سازمان ویژه همسان تشکیلات کشورهای صادرکننده نفت گام می‌بردارند. نشریه کمرسنت امروز به نقل قول از یک منبع در حکومت نوشت که پیشنهاد تأسیس سازمان شبیه اوپک ماه ایون در نشست کشورهای صادرکننده گاز در مسکو معرفی می‌شود. نشریه می‌گوید طرح ساختاری این سازمان که شبیه اوپک نوشته شده است، با قلم ایران تعلق دارد و آن سال گذشته انشا شده است. روسیه دارای ذخیره‌های بزرگترین گاز در جهان بوده، در مقام دویم بعدی آن ایران قرار دارد. و یک خبر دیگر، یک مرد لهستانی ثابت کرد که پشته کشورش حتی سوستر از یک تخم شلوک کار میکرده است. نشریه گازتا ویبورتسا میگوید که میخال چوبالسکی روز 3 ژانویه نامه ای را دریافت کرد که آن 20 دکبر برایش فرستاده شده است. در پی این، بعد حساب و کتاب مفصل وی معین کرد که سرعت نامه در یک ساعت مسافه 0.3 کیلومتر را طی کرده است، در حالی که تخم شلوک در یک ساعت 0.4 کیلومتر مسافه را پشت سر می کرده است. و این هم تمام خبرهای این ساعت بود که
تشکر خیرمون
براتون ایرا کردیم.
بله، اخباری تازه را از خیرمون بخوازاده همکارم در رادیو آزادی می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اینک عنوان گزارش هایی که در نیم ساعت اولی برنامه تقدیم می شوند. مقامات تاجیکستان گفتند ظهور مذهبی سلفیه برای امنیت این کشور خطر ایجاد نمی کند.
اوضاع در نوار غزه که در محاصره قرار دارد هنوز هم بسیار بد باقی می ماند.
دادگاه شهر دوشنبه دیگر باره اعلام حکم خبرنگارانی نشریه آوازه را به تاخیر انداخت.
چرا قیمتی مواد غذایی در سراسر جهان همچنان بالا می رود؟
وزارت انرژی تاجیکستان دیگر باره از پیامدهای شدید بحران انرژی در این کشور هشدار داد.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سفرگل امروز بعضی خبرگزاری ها دیگر باره به مسئله افزایشی پیروانی جرایان سلفیه در تاجیکستان توجه کردند که تا چند سال پیش در این کشور مشاهده نمی شد. مثلا وزیر سابق اموری داخل تاجیکستان چند سال پیش گفته بود که همدین شریفوف یعنی چند سال پیش گفته بود که یک زمان حضور سلفیه جرایان سلفیه در تاجیکستان برای امنیت کشور خطرناک است، ولی امروز طور خبرگزاری ها میگویند وزارت یک بیانیه برعکس داده است. درست است؟
واقعا چنین است طاهر. هرچند پیروان مذهبی حنفی در تاجیکستان شیوه نمازگذاری و افکاری پیروان سلفیه را نادرست میشمارند، اما وزارت امور داخله میگوید پیروان این مذهب در تاجیکستان قانون شکنی نکردند و برای جامعه هم خطرناک نیستند. کیومرث عطا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در نشست خبری وزارت امور داخله بود و جزئیات بیشتری را از او میشنویم.
مقامات وزارت امور داخله تاجیکستان میگویند که حضور پیروان جرایان سلفیه به امنیت کشور خطر ایجاد نمیکند. رجب علی محمد علی و سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت به رادیوی آزادی گفت که پیروان سلفیه در تاجیکستان زیاد نیستند و با پیروان حنفیه که اکثریت در کشور را تشکیل میدهند اختلافات جدی هم ندارند. آقای محمد علی مدعی است که سلفی ها همسان اعضای حزب التحریر آدما را بر ضد دولت نمیشورانند و دنبال اهداف سیاسی نیز نبودند. رجب علی محمد علیف میگوید فعالیت پیروان جرایانی سلفیه حالا در تاجیکستان ممنوع است و سلفی ها نیز پیوسته قوانین جاری کشور را رعایت میکنند.
برای غیر خونه، برای فقط یک ایده، برای یک گپ ادامه چی نمیکنی. دعواشان نسبت فقط به خودی همون خودمان و دین و همین هاست. من تعداد زیادی ندارم، اونقدر جوانان زیادی اینا را طرفگیری هم نمیکنند. عموما تا به امروز گرچند که بعضی طرفداران سلفیه به ما معلوم هم باشند، از طرف اینا یگان قانون شکنی دعوت برای یگان کارهای غیر قانونی معلومات ما نرسید.
قبلا شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب دست جمعانه حضور سلفی ها را برای امنیت کشور زیان آور خواند. اما خودی پیروان سلفیه نیز در بحث با روحانیان حنفی گفتند که رفتار آنها بیشتر به حقیقت اسلام نزدیکتر است. آنها میگویند اجراگر قول پیغمبر هستند و اصلاح شیوه نمازگذاری را تقاضا میکنند. واحد خان قاسدینوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است بحث سلفی ها را با پیروان مذهبی ابو حنیفه یک بحث کوچک می شمارد و می گوید تا هنوز میانی سلفی ها و حنفی ها برخورد های شدید رخ ندادند. اما آقای قاسدینوف تأثیر منفی حضور سلفی ها در میان پیروان مذهبی حنفی را در منبعه صرف نظر نمی کند.
تأثیر زیاد رسانده نمیتونم به خاطر آنکه علاکه چون اونهای هم از همین یک جزی یک چهار مذهبی که من اهل سنت و جماعت هم هم از دایره همین هم و همان بحث های اختلافی که اونها جزی هم بحث های کلیدی اصولی نیستن.
اما حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی دوشنبه حضور جوانان نوپیدا را که اکثرا از جریان سلفیه جانبداری میکنند به نفع کار نمیداند و میگوید حد اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی مذهبی حنفی هستند و تحمل عادات غیر مقرری سلفی ها را ندارند.
اکثریت مردم تاجیکستان را این مسلمان ها تشکیل میدهند و مسلمان هایی هستند که همه پیروی اهل سنت و جماعت و خصوص پیروان مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میباشند و البته سالهای اخیر به نظر میرسد که بعضی برادران هستند که در بعضی مسئله های جزئی بین هم اختلاف دارند. طول سالها که مردم ما مردم جمهوری تاجیکستان با یک مذهبی که عادت کردگی هستند و البته این پدیده در بین مردم یک کمی ناراحتی و ناتنجی را به وجود می آورد. ولیکن وقتی که اینها امین را بلند می گویند یا دست بالای سینه می مانند یک همدیگر نفهمی به وجود می آید.
سلفی ها در تاجیکستان چند پیش پیدا شدند که آمین را با صدای بلند و دست روی سینه نماز می گذارند. آنها خود را احیاگران اهل سنت و جریان خود را سلفیه عنوان کردند. سلفیه یک شاخه مذهبی اسلام است که در عربستان سعودی به آن پیروی می کنند و بعضا این مذهب را با مذهبی وهابیه یک جا نامه برند. به قول تحلیلگران، پیروان شاخه سلفیه در تاجیکستان جوانان نوپیدایی هستند که در مدارس دولت‌های نظیر عربستان سعودی و پاکستان تحصیل دیدند. مقامات تاجیکستان در دو سال قبل با نظر داشت این همه شاخه تازه پیدای سلفیه را محکوم کرده بود. کیومر سیحتار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و سیمنان سفرگل میخواستم اینجا نظر یک خواننده سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را دایر به این گزارش به سمع شنوندگان دیگر برسانم و این خواننده خود را ایشان عبدالستار معرفی کرده و از خطر تقویت جریان سلفیه در تاجیکستان هشدار داده است و گفته است جریان سلفیه بسیار خطرناک می باشد زیرا زاده به قول وی مذهبی گمراهی وهابیه می باشد که القاعده نیز شاخه از آن مذهب است. یکی دیگر از شنوندگان رادیو آزادی از مصر خود را رستم معرفی کرده و با خطاب به پیروان سلفیه گفته است که با شاخه مذهبی خود نبالند و زیرا این جریان غایه های نادرست دارد و به آن در تاجیکستان افرادی زیاده پیروی نخواهند کرد.
واقعا شنوندگان عزیز، شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را راجع به این مسئله توسط سامانه اینترنتی رادیو آزادی به ما ارسال کنید. نشانی سامانه azadi.org است. مجله شامگاهی را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. دادگاه پایتخت تاجیکستان باری دیگر اعلام حکم دو خبرنگار نشریه آوازه را دیگر بار به تأخیر انداخت که محاکمه آنها چند ماه است که ادامه دارد.
این محاکمه پرسر و صدا را سازمان های بین المللی نیز نظارت میکنند تا ببینند که سرنوشت این خبرنگاران تاجیک چه خواهد شد. خبرنگاران این نشریه تبلوید را در پس دادن شأن یک آوازخوان نچندان معروف در تاجیکستان متهم میکنند. سازمان های حامی آزادی مطبوعات از دولت تاجیکستان بارها خواستند تا بندی مذکور از کدکس جنایی بیرون کند زیرا از ترس بندی قانون خبرنگاران از تنقید آزادانه کمبودی و بی‌صلاحیت مقامات تاجیک خودداری می‌ورزند.
بله طاهر، و در این باره اسلم مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی گزارش مفصل دارد که می‌شنویم.
حکم دادگاهی خبرنگاران سیده قربانوا، فرنگیس نبیوا و محیا نازیموا از طرف دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت با حاضر نشدن دادستان موقوف گذاشته شد. دادرس این دادگاه سبب حاضر نشدن عیبدار کننده دولتی دادستانی را بیان نداشت. خبرنگاران سیده قربانوا، فرنگیس نبیوا و محیا نازیموا در تحقیر شخصیت، بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیموا، آوازخوان تاجیک متهم دانسته می شوند. در حال ثابت شدن گناه آنها در دادگاه خبرنگاران را جزای تا 2 سال محرومیت از آزادی انتظار خواهد بود. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های آزادی تاجیکستان می گوید چنین رفتار دادگاه یک نوع حمله روانی بر روزنامه‌نگاران می باشد. به نظر او از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون قرار دادگاه و یا خلاصه دادگاه در مورد این پرونده به تأخیر گذاشته می شود و سبب آن روشن کردن نمی شود.
درباره جنبه سیاسی داشتن یا نداشتن این قضیه ما علاقه گفته بودیم که در این قضیه ترکیب جنایت عموماً وجود ندارد. موقع شخصی من و اساسا موقعی تا امروز کشورکاری از جانب مفاهمات همسود و هم پرکراتور ادامه دارد و سبب اساسی برای ما نروشند.
سبب اصلی به تأخیر افتادن پرونده روزنامه‌نگاران برای خود 3 نفر روزنامه‌نگار متهم نیز نروشن بوده است. سیده قربانوا یک تن از روزنامه‌نگاران متهم میگوید
این سوال پوشیده زیرا که باری اول چون بهونه پیش آوردن که اجار کننده دولتی بر آمده شما تیار نیست، روزی دویم باشد، بهونه نبودن دعواگر و امروز است باری سیوم نبودن خودی اجار کننده دولتی. از این رو نمیدونم راستی خودم که سببش در چی باشد.
خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید شاید به جای عیبدار کننده قبلی عیبدار کننده نو آمدن در زیر معمای دارد. آقای عطاولو افزود شخص عیبدار کننده پرونده روزنامه‌نگاران تعیین شده است که در ماه ایول محض با امضای او این پرونده از دادستانی شهر به دادگاه ناحیه فردوسی انتقال یافته بود.
گویا قطع شدن این پرونده این باعث مرکه سودی را باید دادن رایخانه بلکه مرکه سودی را باید دادن خیرالدین قاسموف است.
ماه ایول سال 2007 در اساس دعوای ریحانه رحیموه آوازخان تاجیک از جانب مقامات تفتیشاتی علیه سعیده قربانوه سردبیر سابق هفتنامه آوازه اینچونین فرنگیس نبیوه و محیا نازیموه خبرنگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با اتهام تحقیر شخصیت پرونده جنایی باز شده بود. برای بار سیوم اکبرعلی سفروف رئیس مرافعه دادگاهی دادگستری دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مرافعه را به 28 ژانویه موقوف گذاشت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محاکمه به دراز کشیده دو خبرنگاری روزنامه آوازه که به پس زدن یک آوازخوان نه چندان شناخته تاجیک متهم می شود. برنامه را بعد از یک آگهی با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. یک مؤسسه سازمان ملل که مسئول کمک به مهاجران فلسطینی است گفت اوضاع در نوار غزه فوق‌العاده مشکل باقی میماند. روز پیشتر هزاران نفر از ساکنان غزه به مرز مصر ریختند تا مواد غذایی ارزان به دست آورند. اسرائیل بعد از مشک‌اندازی های تندروان به خاک آن کشور از نوار غزه آمد و رفت و انتقال مال و مواد به این منطقه را محدود کرد و چون این سبب شد تا مهاجران مردم فلسطین به مصر بریزند. یک روز پیشتر از این بنگیمون دبیر کلی سازمان ملل گفت از افزای نوار غزه بسیار نگران است. دایر به وضع امروزه غزه همکارم خیرمان بقازاده گزارش تهیه کرد که میشنویم.
صبح پنجشنبه منطقه مرزی رفح که در میان غزه و مصر جایگیر است سر جمعیت بود. علی کفنه یک ساکن بیت حنون در صحبت با خبرنگار رویترز گفت
ما برای خریدن مال آمدیم که از نبود آن تنقیسی میکشیم. این غذا، نوشاکی و بسیار چیز دیگری است که به ما ضرور است. خدا را شکر پیش از خریدن غذا ما باید از حماس برای تلاش زیادش در راهی کاهش انزوای مذکور تشکر کنیم.
این صدای یک مرد فلسطینی است که صبح امروز در اندیشه به دست آوردن غذا برای خانواده‌اش مرز مصر را عبور می‌کرد. روز چهارشنبه جنگیان غزه دیوار و پنجره‌های مرز را خراب کرده مردم را گذاشتند برای خریدن مال نیاز اولیه به رفح بروند. روز دوم است که ساکنان غزه از بالای خرابه‌های دیوارهای مرزی گذشته در مناطق سرحدی مصر همسایه خرید می‌کنند. نیروهای امنیتی کشور که از جانب رئیس جمهوری حسنی مبارک در این خط سرحد سفربر شده‌اند با جریان عبور و مرور مردم مداخله نمی کنند. آقای مبارک گفته است که هیچ گونه اقدام شدید را نسبت این مردم اندیشیدنی نیست و هر کمکی که برای کاهش تنش در رابطه با کمبود غذا و مواد سوخت ضرور است می تواند در اختیار فلسطینی ها واگذار کند. این در حالی است که اسرائیل از مقامات مصر دعوت به عمل آورده است که چاره های ضروری را به خاطر جلوگیری از قاچاق اسلحه به راه ماند. چند روز است اسرائیل بلاکاد غزه را شدت بخشیده، گفته است که تا زمان حمله های مشکی جنگیان حماس علیه اسرائیل خاتمه نیابد انزوای منطقه را سبک نمیکند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیروز به همین موقع خود تاکید کرد و گفت
نوابسته به هر گونه پیامدها و شرطی که گذاشته می شود، ما نخواهیم گذاشت که بحران بشری در غزه توسعه یابد. ما به انتقال مواد غذایی و دارواری که به کودکان و دیگر نیازمندان ضرور است و برای مواد سوختی که برای ساختارهای مسئول حمایت جان انسانها اختصاص دارند خلل وارد نمی کنیم. اما هیچ توجیه برای چنین تقاضاها بوده نمیتواند که میگویند بگذاریم مردم غزه زندگی معمولی خود را پیش برند، در حالی که تیر و مشک ها از خیابان ها و حولی های آنها به شهر اسرائیلی اسدرات و دیگر محل های واقع در جنوب کشور پرتافته می شود.
آقای اولمرت به علاوه این افزود که هیچگاه نخواهد گذاشت که بلاکاد غزه به یک بحرانی بشری تبدیل شود. روز پنجشنبه مقامات اسرائیلی گفتند که نیت ندارند مواد اضطراری سوخت صنعتی را برای فعالیت تنها ایستگاه برقی غزه فرستند. مسئولین امور اضطراری فلسطین گفتند تا دم ذخایر نو وارد این کارخانه نشود احتمال دارد تا روز یکشنبه فعالیت آن دوباره باز داشته شود. خبرنگاران از شهرک مرزی رفح گزارش می‌دهند که بعد دیروز تخریب شدن دیوارهای مرزی با مصر، مردم با تمام امکانیت موجوده با ماشین یا سواری دوچرخه، سواری خر و عرابه و بسیاری ها پای پیاده در پی دریافت غذا به آن سوی مرز روانه شدند و تا شام برگشته دوباره صبح امروز راه سوی مصر گرفتند. شمار آنها را ده ها هزار نفر می گویند. قیمت بعضی انواع غذا و مواد نیازی مردم مثل سیگار کم کم پایین می رود. در رفح بازارچه تشکیل شده است که در آن همه چیز به فروش می رود، هم غذا هم مواد سوخت و حتی بوز و گوسفند. وضع بحرانی غزه امروز در محور بررسی های نشست رهبران سیاسی و اقتصادی در دواز قرار میگیرد و اینچنین قرار است نشست ویژه شورای امنیت در نیویورک هم به این مسئله بخشیده شود.
و گزارش دیگری برنامه هم دایر به قیمت مواد غذایی است، ولی در سراسر جهان بی‌ثباتی بازارهای بورس جهانی و پایان رفتن قرب دلار حالا مسئله است که سرمایه گذاران در سراسر جهان بادی قطعان را تحلیل و پیگیری میکنند، اما تشویش مردم عادی که سهمیه و دلار بسیار هم ندارد دیگر است و آن تشویش پرواز کردن قیمت مواد نیازی اولیه به ویژه قیمتی آرد و روغن و شیر و گوشت است. سببی بالاروی سراسری قیمت ها در جهان چیست و برای تاجیکستان چه تأثیر خواهد داشت؟ در این باره همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
با وجود آنکه دو حادثه، بحران مالی در بازارهای بورس و افزایش با سرعت نرخ غذا تقریبا همزمان اتفاق افتادند، پیوند مستقیمی در بین آنها نیست، اما هر دو شباهت های با هم دارند. بحران قرضهای دمیده خرید مسکن در ایالات متحده نشان داد امروز جهان در چنین سطحی هم پیوندی است که عمل یا واقعه در یک اقتصادیات ملی به زودی می تواند به مناطق دیگر تاثیر کند، هرچند گاهی به مسئله در را زدم دیوار کفید. دو سال پیش نرخ جوار مکه به پرواز درآمد و بیش از دو برابر بالا رفت. اقتصادشناسان این افزایش را به اظهارات پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش پیوند می‌دهند که سال 2006 گفت تولید اتانول را 4 برابر زیاد می‌کند. هدف تولید مواد سوخت بود که گرفتاری به نفت را کاهش دهد و جوار مکه در این بین مواد خامی اتانول است. اضافتاً جواری یکی از گسترده ترین غله‌دانگی های دنیا و ایالات متحده بزرگترین فروشنده آن است. تقریباً 70% جواری از ایالات های وسط و غربی آمریکا وارد بازار جهان می شد. شما شاید بگویید که چندان جواری زیادی نمی خورید، اما باید به نظر گرفت که جوار مکه غیر مستقیم در ترکیب مواد زیادی وجود دارد و همچنین غذای حیوانات پروایی و شیرده نیز هست. طلبات قانع نشده به جواری سبب بالاروی نرخ آن گردید. از سوی دیگر وقتی کشتی آن افزایش یافت، کشت گندم کمتر شد. همه این حادثه زمان اتفاق می‌افتد که اهالی جهان در حال افزایش است و اهالی چین و هند در حال به دست آوردن پول بیشتر ضمن رشد اقتصادی این کشورهای پرنفوذ. عبدالرضا عباسیان، کارشناس برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید جای شگفتی نیست اگر قاعده عادی اقتصادیات عمل میکند.
مجموعی طلبات با سرعت افزایش می‌یابد، اما پیشنهاد به اندازه آن گسترش ندارد. در نتیجه نرخ بلند می‌شود و سبقت در سراسر جهان ادامه دارد و ظاهراً همین گونه ادامه خواهد کرد.
و اکنون بزرگترین پرسش این است که در حال به ورطه بحران رسیدن آمریکا، نرخ غذا در این کشور و کشورهای دیگر اروپا و آسیا چه رفتاری خواهد داشت؟ عبدالرضا عباسیان:
تضعیف اقتصادیات ممکن است کاهش نرخ نفت را به دنبال داشته باشد. این حالت طلبات به سوخت بیولوژی را کم می کند و نرخ زراعت های معین پایین خواهد رفت. اما این فقط یک احتمال است.
به احتمال دیگر ممکن است نرخ غله همانا بلند بماند و یا حتی باز بلندتر رود. چرا؟ نمونه تاجیکستان نشان داد که کاهش نرخ عملا خیلی دشوار است و تخمین های آن که وارد شدن گندم قزاقستان چنین شرایط را فراهم می آورد تصدیق نشد. از سوی دیگر کاهش قیمت انتقال از راه های آبی طلبات به غله و جواری آمریکا را افزون می کند و افزایش طلب به معنی افزایش نرخ است. مدیر کل برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد جک دیوف امروز در فورم دواس گفت عامل های دیگر پرواز نرخ ها مانند تغییر اقلیم، افزایش طلبات کشورهای در حال رشد، نیاز به مواد سوخت بیولوژی و افزایش اهالی امکان نخواهند داد که نرخ ها کاهش یابند. در همین حال تغای مراد شریپوف نایب رئیس مؤسسه واحد غله تاجیکستان میگوید روندهای جهانی به نرخ غذا در تاجیکستان نیز تاثیر دارد. اما با گفته وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان شکرجان ظهوروف
سطح پست زندگی مردم در همون یک حالت بود میموند و در یک قسم حالت ها بود بدتر شده میتواند.
بینش برخی از کارشناسان نیز گرم و مثبت نیست و میگویند وضع مردم به مراتب بدتر خواهد شد، زیرا تاجیکستان نه به یک یا دو مسئله سنگین بلکه به سیل مشکلات گوناگون روبرو است.
سبب های بالا رفتن قیمت مواد غذایی در سراسر جهان و همچنین در تاجیکستان. شنونده ارجمند بعد از نشریه آگاهی به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند یادآور میشم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. پولاد محیدینوف معاونی اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی خبرنگاران را متهم کرد که دایر به بحران انرژی در این کشور از حد زیاد واهمه میاندازند. با گفته او آنچی که دایر به انتقال نهایت محدود نیروی برق و کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان نشر کرده اند دور از واقعیت است. اما خبرنگاران میگویند که خود مقامات با اطلاع گوناگون آنها را گمراه میکنند. در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعات ارائه کرده سایر نهادهای دولتی از جمله کمیته دولتی آمار و شرکت برق تاجیک در باره برهدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را رد کرده، از سوی دیگر قاچاق یا دزدی مقدار کمی نیروی برق را تایید کرد. پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با تولید و تلفات نیروی برق در تاجیکستان گفت
استحصال نیروی برق 17 میلیارد 492 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد. تلفات عمومی نیروی برق باشد نظر به سال 2006 9% افزایش یافت.
این در حال است که اخیراً مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان در یک نشست خبری برهدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را تا 42% خواند. آقای شهبازوف دلیل برهدر رفتن نیروی برق را چنین توضیح داد.
اون برقی که برای سال دوشنبه انتقال داده می شود در سیم نهایت زیاد مصرف می شود. خنکی زیاد است که سیما برای این تاق نمی برد تا 42% برق در را گم می شود.
رادیوی آزادی از پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان دلیل تناقض این ارقام و واقعیت اطلاعات درباره قاچاق نیروی برق در تاجیکستان را جویا شد. پولاد محیدینوف در پاسخ به این سوال گفت
من نمیدونم در کدام فاکتور رقم اساس کرده به شما کمیته آمار گفت است که 40% تلفات برق است. این نادرست است. برای چی نادرست است؟ برای اون که در هر یک شبکه برقی منطقوی حساب کننده هست و تلفات از روی حسابات دقیق کردگی ما 13.4% تشکیل داد. در حقیقت اگر تقریبا گمان میکنم از روی نرمتیبا 10% اون تلفات تکنیکی باشد 3.4% اون حقیقتا این دزدی یا روی پوش کردن، لیکن در مجموع 13.4%.
این در حالی است که معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در اوایل این نشست مطبوعاتی گفت که تلفات یا بر هدر رفتن نیروی برق در سال 2007 نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته است، ولی نگفت که تلفات واقعی و یا بر هدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان چند درصد را تشکیل می‌دهد. تنها در پاسخ به سوال رادیوی آزادی این رقم را به بیش از 13% ارائه کرد. همچنین معاون اول وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعی به رسانه‌های خبری داده شریف خان سمیعیف رئیس شرکت برق تاجیک درباره فعالیت کامل نخستین اگریگات نیروهای سنگتوده یک و رعایت نشدن رژیم برق رسانی به مردم را به اساس خواند. پولاد محیدینوف در این باره گفت:
من نمیدونم رئیس شرکت برق تاجیک چی گفته، از یک چیز ما باید دونیم که و تنها دیروز سحری وقتی که 72 ساعت گذشت حاضر برداشتن با 72 مگاوات دیروز برداشتن.
برای روشنی انداختن به موضوع رژیم برق رسانی به مردم خصوصا به شهر دوشنبه با جمشید منصوروف معاون رئیس شهرداری دوشنبه مراجعت کردیم. آقای منصوروف در این باره گفت:
بو مقصدی بو رجای مویان برق دادن با اول شهر دوشنبه قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده که بود که در اونجا محله با محله و نویه با نویه از ساعت چند دو چند برق خط میگردد مویان کرده شده که بود و برای من روبریت برق تاجیک برای پیش گرفتن صدمه مجبور شد که قسمت قسمت شهر رو به آگاهی خط گرداند.
اما پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران که به چی دلیل رژیم برق رسانی مراعات نمی شود گفت:
من گفتم باز میگم اخیر رعایت این محدود کنی در دست مقامات اجرایی حکومت دولت ها در محل ها می باشند که اونو با تقسیمات مشغولند. ما به هر یک نوعی و هر یک دهات تقسیم نمی کنیم، لیکن باور کنید برق تاجیک یا وزارت به هر یک شهر و دهات و نویه برق تقسیم کردن نظارت کردن امکانات ندارد، لیکن فقط در اینجا محدود کنی خانه‌های استقامتی قطعا همین هم یک دو سه روز شد همکل کرده شدیم.
برخی از خبرنگاران با توجه به ارقام زید و نقیز ارائه شده از سوی معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از او سوال کردند در صورتی که نهادهای دولتی به خبرنگاران اطلاع دروغ دادند پس چرا این وزارت آنها را به دادگاه نمی کشد؟ پولاد محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
وقتی دیگرای نگیریم اینا مو به نظر میگیریم چوراجوی میکریم.
معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بیشتر از فعالیت خبرنگاران اظهار نارضایتی کرد. با اعتقاد وی خبرنگاران باید تنها از مسئولان دولت اطلاع بگیرند. این در حال است که خود وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان با دلیل مصروفیت حاضر نشد در این نشست مطبوعاتی حاضر شود و به سوال خبرنگاران پاسخ بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمای قهرتون و بحران انرژی در تاجیکستان. شنونده ارجمند در ادامه برنامه راجع به وضع بحرانی تاجیکستان گزارش های دیگر نیز روی دست داریم. حالا عنوان گزارش ها رو همراه با طاهر معرفی میکنیم، سپس یک ترانه تقدیم شما میشود.
حوالت خانه های پایتخت تاجیکستان با وجود تامین دائمی با نیروی برق وضع مناسب برای مراقبت بیماران ندارند.
انتقال نیروی برق به ناحیه های کوهستان و سرد وادی رشت کمتر شده است.
در وادی زرافشان محصلین از رفتن به مکتب های سرد و تاریک خودداری می کنند.
مسافران راه دوشنبه خاروق از ترس حمله قاچاقبران دیگر شبانه با این راه حرکت نمی کردند. این گزارش ها را تا نیم ساعت دیگر خواهیم شنید، ولی حالا طبق وعده یک ترانه با هم شنویم.
Thank you.
شنونده های گرامی، پاره بود از ترانه زیبایی زیبا نور و که با هم شنیدیم. در تاجیکستان که بنابر سردی های قهرتون روزهای سخت را پشت سر می کند، بر اساس اطلاع خبرگزاری ها چندین کودک نوزاد به علت قطع ناگهانی برق در بیمارستان ها هلاک شده اند. هرچند وزارت بهداشت تاجیکستان می گوید تعداد از اطفال بر اثر بیماری های مختلف فوتیدند، اما با قول شاهدان عینی سردی، طاقت فرسای بیمارستان ها و قطع جریان نیروی برق نیز سبب جان دادن کودکان خردسال شده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی بعد دیدن وضع چهار تولدخانه دوشنبه پایتخت تاجیکستان این گزارش را فرستاده است.
طفلی که صدایش شنیده شد در حال چشم و عالمی روشن کشد که سردی هوا در دوشنبه امشب به 16 درجه زیر صفر برابر بود. طفل شب 23 ژانویه در زایشگاه رقم 2 پایتخت به دنیا آمد. همان زایشگاهی که در دهه اخیر به اطلاع رسمی 3 نوزاد فوتیده است. پزشکان میگویند سببی در گذشت کودکان سرما و بی‌برقی نبوده، بلکه نارسایی و بیماری مادرزادیشان بوده است. البته با آنها در این مورد بحث کردن یک نفر غیر حرفه‌ای دشوار است، اما عجیب این است که وقتی درستی سر و صداهای مردمی در مورد فوت کودکان بر اثر سرما و بی‌برقی را از مسئولان اداره بهداشتی دوشنبه سوال میکنند، پاسخ پرخشم دریافت میشود. شیرعلی رحمت‌اللهیف معاون سردار اداره بهداشتی دوشنبه:
این وابسته به بیماری این کودک ها هسته. من انیق تا همین تاریخ 23 گفته می توانم که در 3 تولدخانه ای که زیر تابعیت ریاست تندرستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه می باشند، همگی 5 نفر نوزاد فوت دیده است.
شیرعلی رحمت‌اللهیف معاون سردار اداره بهداشتی دوشنبه: طبق قرارداد بیمارستان های دوشنبه با شرکت برق تاجیک، انتقال نیروی برق به مؤسسه های طبی نباید متوقف شود، اما وزارت بهداشت اقرار میکند که تنها در زایشگاه های پایتخت هر گاهی از 20 دقیقه تا 3.5 ساعت برق قطع می شود. زایشگاه ها دارای گنراتورهای تولید برق هستند، اما برای فعال کردن آن هنگامی بی‌برقی تا 20 دقیقه فرصت لازم است و خرج این دستگاه ها نیز افزون بوده است. زایشگاه رقم 3 دوشنبه واقع در محله 102 که در 2 هفته اخیر 2 طفل نوزاد را از دست داده است، امروز ها خیلی شاهد قطع انتقال برق می شده است. لالا طولای و مسئول اداری این زایشگاه اقرار می کند که در اینجا حتی با استفاده از دستگاه خودکاری تولید برق جراحی زن صورت گرفته است.
رخص بیت کوشی و کاری شما به خلال نمیرسونه؟
نیت نمیشه. ما приспособили же. У нас есть движок, мы оперировали при движке.
Это так неудобство создаёт.
Оно создаёт, конечно.
لالا تولایو مسئول اداره زایشگاه رقم 3 دوشنبه، زایشگاهی که مقامات دادستانی فعلا حادثه فوت نوزادانش را تحقیق میکند. در محله 102 پایتخت نزدیک به زایشگاه رقم 3 امروز یک خانواده جوان مصیبت دارد. پنجمین فرزند باقی گول، یک ساکن محله که همگی 16 روز قبل تولد یافته است، بر اثر عدم گرمی در منزل زیستش جان باخت. اسم این طفل نوزاد را ظفر گذاشتند تا بر مشکلات کنونی روزگار، بیمرقی و بیگزی، سرماهای شدید پیروز شود. اما خانم باقی گل میگوید
16 هفته روز ده یک کسل هم سهر روز یاد سه مردم یه حکم کده تمام سوید نبود اخوی ای خنک شید سوید تو میمورده در خونه خنک
باقی گل همچنین می گفت که همسری بیمار دارد و با 4 فرزند دیگرش در مقابل سردی های هوا و کمبودی برق رنج می کشد. اما چنین به نظر می رسد که طبیبان همه حرف را می گویند جز این که سردی هوا به صحتی مردم تأثیر منفی نمی رساند. زرینا نورمتوه معاون سرپزشک مرکز مشاهده سپتیکی دوشنبه در شرح مصیبت خانم باقی گل می گوید
من باوری ندارم، ممکن سینه رو درست دادگی باشد، همون اشیری سینه اسپیراسیه می گویند گذاشته باشد و روحوی نفسش بند شدگی باشد و فوتیده باشد. هر یک مادر کودکش اگر بغلش بگیرد و پخش کند، گرمی تنی خودش کتید امو کودک گرم کرده میتواند. اگر بی پروایی کند و نگاه نکند میشود. همش از مادرش وابسته.
زرینه نورماتوه معاونی سرپزشکی مرکزی مشاهده سپتیکی دوشنبه در شرح مصیبت خانواده خانم باقی گل صحبت میکرد. با اظهار تسلیت به این خانواده به سمت زایشگاهی رقم یکی دوشنبه راه سپار گردیدیم. ساعت نزدیک یکی شب بینایی یک کمی چراغان زایشگاه در میان ساختمان‌های سرشماری به برق و خیابان‌های تاریک دوشنبه از مسافه دور نمایان است. در اینجا دوامی روز 19 طفل به دنیا آمده، صحتی اکثر از آنها را طبیبان معتدل ارزیابی میکنند. مسئولین زایشگاه میگویند دوامی دو هفته اخیر تنها دو طفل را تلف دادند که آنها نیز گویا به علت بیماری فوت کردند. حالا دادستانی این حادثه ها را نیز تحقیق میکند. مطلوبه ولی خوجایه و رهبری گروهی نوبت داران این زایشگاه میگوید هیچ مشکلی در کاری آنها وجود ندارد، بجز
مشکلات یک همین که خود زنها برای اومدن اینجا و قین شده است. بسیارتر حاضر اومدوشن زنها از ناحیه ها، برای که ناحیه ها به نیست برق. من همین روزم دو تا کسال ما با اومد، یک تاش از نویه حصار، یک تاش از نویه ردکی قشلقی مومنو بود، از نبودنی برق و یویه فرسوندگی کسالوی وزبینو فرسوندگی من همون همونوی قبول کریم.
مطلوبه ولی خوجایه و پیزشکی زویشکوی رقم یکی دوشنبه، حرارت سنجی دهلیزی زویشکو از گرمی 17 درجه گواهی می دهد. طبق قویده داخلی زویشکو باید از 17 تا 24 درجه گرم باشد. اما در تالاری سرد انتظاری شماری افزونی نفرانه استادند که منتظری تولد فرزندو نبیره بودند. زنی سال دیده ای که خود را فراغت معرفی کرد میگوید
بعد
این نبیراتون که تی چکار میکنید؟
نمیدونم، امنا حیرون شدیم که این نبیره ما خونه بردنی من چخیل کرده این نبیره وی میکنم فتشتیم ده چخیل میبریم و چخیل کلوم میکنیم و تاوما شرایط نیست. من همی روز شدیم مخون همی یک زنگ وی کرد که طرفی دید ما مالیت کو با رودمو با چکه گودکو برای همه خونی که مرسودگی بدست. دید مالیت کو هست که من سعیر خونه با خیال کردیم که بچه خور رفته است، گفته بلوش با کرپا پرتفتیم میبینن که چند تا بچه مرده خور رفته است.
در برابر شنیده های این زن شمسیدین قربانوف سرداری ریاست وزارت بهداشتی که ما را همراهی میکرد گفت نمیتواند واقعیت این سر و صداها را تایید بکند.
امنیت به حد خوب است. ما رفته دیدیم با چشم خودم مسئله غذا قطعی عموما پرابلم ندارم. من بروشم پول از غذا هست. لیکن مسئله برق قطعی خیلی نمیدونم که مشکلات باشه.
ساعت نزدیک به دوی شب بود و بازدیدی ما از چهار زایشگاهی پایتخت و وضعی شبانگهی تولدخانه ها در برابری سرمایه شدید و مشکلی برق و گرمیدهی به پایان می رسید. همین طور وزارت بهداشت نتوانست مشخص بگوید که در روزهای سرمایه شدید و مشکلی ببرقی در قلمرو کشور چند طفل نوزاد رحلت کرد. آماری رسمی ماهی دکبر از تولد بیش از 13,000 طفل و فوت 306 کودکی تا یک ساله درک می دهد، اما به قول مسئولان وزارت بهداشتی معلومات تازه تر در این ارتباط تنها 5 فوریه نشر خواهد شد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع ناگواری تولدخانه های پایتخت تاجیکستان در پی در روزهای بی‌برقی و سردی زمستان و فوت نوزادان در پی این مشکلات.
با شنونده ارجمند در تاجیکستان میمونیم. گزارش داریم دایر به وضعی بیمارستانی ناحیه کوهستانی رشت. در این منطقه کوهستانی و سرد انتقال نیروی برق را باز هم محدودتر کردند و حتی طوری گفتیم بیمارستان های بعضی از ناحیه ها برای ساعت ها از برق محروم می شوند. از وادی رشت و با جزئیاتی بیشتر محمودی شادی خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می دهد.
در منطقه رشت رجای شدیدترین برق جاری گردید. امروز بیمارخانه مرکزی شهرک غرم که از مرکز اساسی بهداشتی در وادی محسوب می شود برق نداشت. امیرجان یک نفر پزشک می گوید به برقی در کاری بیمارخانه تا جای تاثیر منفی خود را گذاشته است. وی گفت همه عملیات های جراحی، تشخیص رنگنی و لابراتوری توسط دیزلی برق دهنده اکنون صورت می گیرد. این هم در حالی است که ناوبسته به روزهای شدید زمستان برخی از مریضان از دیگر نواحی منطقه جهت تبابت و معاینه به این بیمارخانه آمده بودند. همزمان دو جماعت زلزله زده رشت که طبق دستور رئیس جمهوری تاجیکستان تا این زمان قریب پوره با برق تامین بود، در یک شب گذشته گفته می شود همگی در حجم 4 ساعت برق داشتند. جاری شوی رجای محدود برق به برقی های شدید یک سال پیش را بیاد می آورد. طبق مشاهده های امروز در مرکز وادی شهرک غرم صدای جنراتور های برقی شنیده می شود که مردم برخی کارهای خود را توسط آن انجام می دادند. در همین حال زین الدین سیراجوف کارمند شبکه های برقدهی در منطقه رشت در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت فعلا دادن برق تنها به مراکز نواحی و دو جماعت زلزله زده و آن هم در شکل محدود صورت خواهد گرفت. وی گفت اگر دو روز پیش به منطقه در حجم 229,000 کیلووات برق صادر شده باشد، در یک روز اخیر همگی آن 72,000 کیلووات برق را تشکیل می داده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
و برنامه را با گزارش دیگری راجع به سردی و بحران انرژی در تاجیکستان ادامه می دهیم. مکتب های وادی زرافشان که امروز نیروی برق را با سختی می بینند منتظر محصلین هستند و گفته خبرنگاری رادیوی آزادی در این وادی بعضی از سینفان های مکاتبی منطقه خالی هستند و آموزگاران راه محصلین را می پویند، محصلین را که از سردی از خانه هایشان بیرون نمی شوند. شاهینی روشن از شهری پنجکنت گزارش می دهد.
ساعت ده روز به هنگامی که در یکی از سینخانه های مکتب میانه رقم 3 شهر پنجکن وارد شدیم، حرارت آن سینخانه منفی 10 درجه بود. 70% خوانندگان از این باعث به درس نامده بودند. آنهایی که درس می خواندند یک جا با استادشان از سردی طاقت فرسا می لرزیدند. آموزگاران دلیل به مکتب حاضر نشدن خوانندگان را در فعال نبودن واسطه های گرمی دهی، نبود برق، آماده نبودن این مکاتب و فصل سرما می دانند.
و ما امیدگوان فهم می گیرند که با بچه ها بود مردم سبق دهیم، لیکن با وجود همین این تاثیرات زمستانه کمی گرم و بیدر بودند.
طبق سفارش وزارت معارف و دستور حکومت شهر، خوانندگان طور اجباری در این روزهای سرد و تعلیم فرا گرفته شدند. در حال حاضر طبق قرار شعبه معارف شهر، معیار ساعت درس های تعلیمی در مکتب ها از 45 دقیقه مقرری و 35 دقیقه و آغاز تدریس از ساعت 8 صبح به ساعت 9 تبدیل داده شده است. مردان نام یک خواننده صنف نهم یکی از مکتب ها می گوید
خلوک از ما در درس افتاده تلفن جایگشت است، لیکن خلوک از 12 درس خلوک است.
در همین حال یک تن از والدین خوانندگان گفت فرزندان در این هوای سرد جای آن که تعطیل داشته باشند طور اجباری و تعلیم فرا گرفته شدند. با هنگام آماده نمودن گزارش مزبور برای روشنی انداختن به علت آماده نبودن مکاتبی شهر و دهات شهر پنجکن به فصل سرما از مسئولین شعبه معارف پرسان کردیم، ولی آنها از تشریح این مشکلات خودداری نمودند. این هم در حال است که نظر به گفته والدین و استادان مکاتب ناحیه بیش از 60% محصلین 135 مکاتب شهر و دهات پنجکن از نبود نیروی برق و سردی شدید سینخانه های تعلیمی همروزه 60% شرکت نداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
سرمای قهرتون، بی‌برقی و مشکلات فراوانی مردم در تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. و گزارش دیگر از مناطق تاجیکستان. در پی حمله های قاچاقبران مواد مخدر و مسافران راه دوشنبه خاروق در ولایت بدخشان، اکنون ساکنان این منطقه از حرکت توسط این راه می ترسند. فیض میرحسن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان می گوید ساکنان منطقه از مقامات می خواهند تا برای تأمین امنیت آنها تدبیرهای مناسب بیندشند.
حمله های اخیر گروه های مسلح افغان با قطار ماشین های مسافربر و برکش در جماعت نولوند نویه درباز باعث تشویش مسافران روی دوشنبه خورو شده است. قدم شو دولت بیکوف یک تن از تاجران محلی که برای انتقال بار مای چند دفعه به شهر دوشنبه سفر میکند گفت اکنون بیشتر مسافران و رانندگان پس از غروب آفتاب با ترس و هراس این قطعه رو عبور میکنند.
مردم میترسند. چند بار من همین مشروطگاه وقتی رفتیم آدمو میترسند. اما شفیع رو میگویند که شب در گنج خوب کنم فقط روزانه حرکت میکنند. با فکرم هر دو طرف باید هم از طرف افغانستان هم طرف تاجیکستان باید یک مسئلهت کنند که
مراد حسین علیورف مسئول بخش ولایتی اوجانسی ضد مواد مخدر از اردوش که مرز این دو ولایت همجبور نزدیک 800 کیلومتر تور دارد و بدون کمک سکنان معالی افز اون غیر امکان است و گفت که در گذشته نیز وقتی که افز سرعت بر دوش مرزبانان روس بود آنها هفته یک بار از قرارگاه خود بیرون می بر آمدند اما در بیشتر موارد سکنان معالی خود از این مرز دفاع می کردند.
من جغرافی من سرداد من که مرد ما این چیز با ارگان زیر کمک نمیدیم.
ولی ولایت بدخشان افغانستان عبدالمجید خان در یک سفر اخیر خود به شهر خروق در حضور خبرنگاران گفت
قاچاقبر هر چیزی کده بتانه یا او کسی که پشت منافع بگرده او کار خودم میکنه مگر تصمیم ما ایست که در کجا او را گیر کنیم از بین میبریم.
در اوائل ماه دکابر بر اثر عمله پای در پای گروه های مسلح افغان با مسافران روی خروق دوشنبه چند نفر زخم برداشتند. فیض میخسن رادیو آزادی خروق.
حمله های قاچاقبران مواد مخدر به مسافران راه دوشنبه خروق در ولایت بدخشان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و در این چند دقیقه پایانی برنامه اخباری ورزشی را از همکاری ما در شهر دوشنبه نظرالله لطیف میشنویم.
تیم های فوتبال پختکاری ازبکستان، کاونسی لیتوا، خزر لنکران آذربایجان و باتی بلاروس با بازی های نیمه نهایی جام قهرمانان اتحاد دولت های مشترک المنافع و بالتیک راه یافتند. پختکاری تاشکند در بازی 4-1 نهایی ونسپیلسی لاتویا را از روی پنالتی با نتیجه 7-6 شکست داد. زمانی اساسی این دیدار با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. وکیان نیم حمایتگر اکمل خالماتف عضو تیم ملی فوتبال تاجیکستان که امسال از تیم نفچی فرخانه به دسته پختکار گذشت بهترین بازیگر این دیدار دانسته شد. لازم به تذکر است که در بازی نهایی سال گذشته پختکار بر ونسپیلس با زدن ضربه های 11 متره با نتیجه 9-8 پیروز شده برنده جام اتحاد 2007 گردیده بود. در سه بازی دیگری 4-1 نهایی جام اتحاد 2008 خزر لنکران بر شریف مالدوا از روی پنالتی با نتیجه 5-3 زمانی اساسی این دیدار 2-2 کاونس بر زنیت سنت پیتربورگ روسیه و باتی بلاروس بر اولمپی گرجستان با نتیجه 1-1 غلبه کردند. همین طریق در دو بازی نیمه نهایی روز 25 ژانویه پختکور با کاونس و خزر لنکران با باتی رقابت میکنند. بازی نهایی جام اتحاد 2008 روز یکشنبه 27 ژانویه برگزار خواهد شد. ولی دسته ریگر تدازی تورسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان برای پنجمین بار است که در گروه خود در زینه آخرین جایگیر شده از ادامه مبارزه برای جام اتحاد محروم میگردد. نرزالوی لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
با امیدی در آینده کامیاب شدن دسته های فوتبال تاجیکستان و گرمی و روشنی همیشگی در خانه های شما مجله بام شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
از آن که تا این لحظه ها یعنی تا آخری برنامه با ما بودید ما از شما خیلی سپاسگزاریم شنونده های ارجمند و با همین من و همکارم طاهری سفر با شما خداحافظی میکنیم و برایتان روز روزگاری آباد رو تمنا داریم.
گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار از روشونم سر تو فکر هستم بر ندار با عاشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده، با عاشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده. گل خندیدنه قربونه ناز و عدا قهر و عشقی با منه، چه قشنگ گم شدن توی چین پیرهنه. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده. جمجمک برگ خزان ای خدای مهربون، کاری کن تا نگیره رنگ دوری عشقمون، بهش میگم کار دل من میکشه با تو به جنون. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده.
تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدم.